بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند در ادامه بحث، سومین بحثی که مطرح میشه بحث جامعه. اول بحث رابطه صحیح و عام با حقیقت شرعیه بود. ما ضمنش عرض کردیم که بعد خود موضوع لحی و مستمناتی هم معلوم بشه که محل نزاع چیست. یکی رابطه حد صحیح و عام با حقیقت شرعیه بود، یکی خود معنای صحیح در عبارات فقها بود، سومین بحث لزوم تصویر جامعه. آخوند معتقده که هم صحیحی باید جامعه تصویر کنه هم عامی. بعدم میخواد ادعا کنه که اولا هر دو باید جامعه تصویر کنن، بعد صحیحی نمیتونه جامعه تصویر، عامی نمیتونه تصویر جامعه تصویر کنه جامعه را، صحیحی میتواند جامعه را تصویر کنه. و از همینجا نتیجه میگیره که قول درست صحیح. یعنی بحث جامعه برای آخوند مهمه، به خاطر اینکه بر همین اساس میخواد قائل بشود به صحیح. بر این اساس که همه باید جامعه تصویر کنند، این مقدمه اول. مقدمه دوم، صحیحی میتواند جامعه تصویر کنه. مقدمه سوم، عمی نمیتواند جامعه تصویر کنه. و نتیجه‌اش این میشه که قول صحیح درست و قول عمی باطل. اما مقدمه اول که چرا باید همه جامعه تصویر کنن، چرا همه جامعه نیاز دارن؟ علتش اینه، اگر یک جامعه وجود داشته باشه، خب اون جامعه میشه معنای موضوع الله، بعد تک تک این افراد هم میشن افراد اون جامعه موضوع الله. مثلا صلات یه جامعه داشته باشه، نماز ظهر میشه یه فردش، نماز عصر میشه یه فردش، نماز مغرب میشه یه فردش. دوباره خود نماز ظهر، نماز ظهر با وضو قبل الله خدا میشه، نماز ظهر با وضو میشه یه فردش، نماز ظهر با تیمم میشه یه فردش. همه اینا میشن افراد مختلف برای معنای واحد. ولی اگر جامعه وجود نداشته باشه، هر کدوم از اینا میشن یه موضوع الله. نماز ظهر با وضو یه موضوع الله، نماز عصر یه موضوع الله، نماز مسافر یه موضوع الله، نماز خوف یه موضوع الله. اون موقع این میشه مشترک لفظی که به تعداد این عناوین وضع باید داشته باشه. پس اگر جامعه وجود داشته باشد، اون جامعه میشه یه معنای کلی، تمامی این ها میشن افراد اون معنای کلی. ولی اگه جامعه وجود نداشته باشه، باید اشتراک لفظی پید بیاد، هر فردی خودش میشه یه معنای موضوع الله مستقل، و این بین وجدان درست نیست. توی این تا اینجا حرف آخون حرف متینیه، منتها خب حالا کسی باید این رو تکمله میخواد. این که اگر جامعه باشه میشه اشتراک معنوی، جامعه نباشه میشه اشتراک لفظی، درست. ولی چرا اشتراک لفظی باطله؟ به چه دلیل میگید اشتراک لفظی نیست؟ منطقش اینه که برای اثبات این که اشتراک لفظی نیست، ما سراغ همون علائم وضع بریم، بریم سراغ توادر، بریم سراغ اضطرار. بگیم وقتی که من صلات رو میشنوم، چند تا معنا در عرض هم به ذهن من نمیاد که اگر اشتراک لفظی باشه باید این باشه. وقتی این را میشنوم، این جاریه، این باکیه، این فلانه، در عرض هم به ذهن میاد، اون میشه اشتراک لفظی. اما وقتی من صلات را میشنوم، نماز چهار رکعتی، سه رکعتی، دو رکعتی، خوف فلان، در عرض هم به عنوان معانی مختلف به ذهن من نمیاد. بنابراین با استناد به همین تبادر یا به همین اضطراب، میشود اشیا صحت سلامت میشود اشتراک لفظی رو نفی کرد و مقدمه اول رو که نیاز به جامعه تمام کرد. ولی مرحوم
بله میگم اصل پشتیبان این عدم وضع همون اطمینان بود دیگه. خب وقتی ایشون میگه ما اطمینان داریم،
همین باز همین هم میگفت، بعد نام میگفت ما اطمینان داریم، بعد ما منشأ اطمینان رو میگفتیم علائم. خب ولی مرحوم آخوند تو ادامه عبارتش به نظر میاد که برای لزوم جامعه داره از یه برهان عقلی بهره میگیره، یک برهان عقلی داره بهره میگیره و این یه خود کارو خراب میکنه. و الا اگر همین مقدار بود که اگر اینا هم جامعه نبود هر کدوم میشونم موضوع له اشراق لفظی میشون، فعل وجدان هم اشراق لفظی نیست. حالا اگر این وجدان از کجا، منشه این وجدان چیست، گفتیم علائم وضع. اما ظاهر عبارت کفاینه که از یک برهان عقلی کمک میگیره
برای
اصل این که جامعه واحدی باید باشه.
طولیت رو از دلیل میفهمم یا خودمون مثلا مورد اتفاق فهمیده میشه کدوم طولیت در بین
سلاف ها؟ طولیت که تو افراد هم تو معانی که نیستن. خب چکار داره؟ معنا رو ما میخواییم تو اشتراک لفظی مانید، افراد رو که نمیخواییم.
وقتی اشتراک
لفظی هر لفظ خودش جدا کنه، ما اگه این باشه باید وقتی کلمه صلات رو شما میشنویم معانی در ارزان بیان، نه یه معنای واحد دارای افراد مختلف.
همه معانی ما در ارزان هم نمیدونیم؟
نه اصلا ما اونها رو معنا نمیدونیم، ما اونها رو مصادیق صلات میدونیم. صلات خوف یه مصداق صلات، نماز مسافر یه مصداق صلات، نماز یومیه یه مصداق صلاته، نماز با وضو یه مصداقه، نماز با تیمم یه مصداقه. اینا معانی مختلف نیستن، مصادیق مختلف هستن.
اینکه جعل جدایی داشته باشه
اگر وضع جعل، اگه منظور جعل حکمیه یا منظور وضع کدوم میگی؟ جعل حکمی اشکال نداره، متون نشون دهنده اشتراک لفظی نیست، برای هر حسه ای از افرادی حکم کرد. مثلا طلبه یه معنا داره، ولی بر اساس مساله من برای هر دسته ای از طلاب یه حکمی قرار میدم. تعدد جعل که کاشف از تعدد وضع نیست، کما اینکه اونجا چند تا لفظ موضوع الله های متعددی داشته باشن. جعل کار نداریم الان، الان دعوامون سر اشتراک لفظی و معنوی. آقا جعل تاثیر نداره، ممکنه اشتراک معنوی باشه برای جعلهای متعددی باشه، مثلا برای حسه های مختلفه چون مسائل فرق میکنه جعلهای متعددی جعل شده باشه. یه سری افرادش وجوبی باشن، یه سری افرادش استحبابی باشن، یه سری افرادش تحریمی باشن، ممکنه معنا متعدد باشه ولی برای چندین معنای مختلف یه حکم بگو جعل شده باشه. نه وحدت جعل کاشف از اشتراک معنوی است، نه تعدد جعل کاشف از اشتراک لفظی است و تأثیری هم تو بحث جامعه نداره. یعنی ربطی هم نداره، چون جعل بر اساس مسائل و مخاصد انجام میشه نه بر اساس معنای موضوع الله. بعد وحدتش نشون دهنده وحدت جعل، نشون دهنده وحدت مصلحت. تعدد جعل نشون دهنده تعدد مسائل و مفاسد. اما به هیچ وجه ربطی نداره که موضوع الله یکی است یا یکی
برای
مسلمان نمی کنه، برای مسلمان نمی کنه، ربطی با این نداره. خب پس مرحوم آخون اومد توی قضیه اشتراک من اومد جامعه رو مطرح کرد و لزوم و لابدیت جامعه رو هم گفت و این هم هست که اگر جامعه نباشه اشتراک لفظی میاد، ولی ظاهر عبارت استفاده از برهان عقلی است. حالا برهان عقلی چیست و بعد چرا این برهان عقلی برهان تمامی نیست؟ برهان عقلی که از ظاهر عبارت به دست میاد یکی میخواد بگه که افراد صلات صحیح یا هر عبادت صحیحی که تام الاجزای و شرایط آثار واحدی داره. مثلا شما نماز صبحت درست باشه باعث میشه از پل صراط نیفتی، نماز ظهرت هم درست باشه نمیفتی، نماز مغربت هم درست باشه نمیفتی. نیفتادن از پل صراط اونم تو مرحله اول حساب کتاب که مرحله نماز هست، این یک اثر مشترک بین همه اینا هست. یعنی عدم اقاب
همه اینا در
نه عدم اقاب برای کلیش نه چون که کل عبادات
همه اینا
عدم سلام در مرحله اول حساب ده باید خصوص صلات میشه. بله شما میتونید عام‌تر هم بگیرید، معنای عام‌تر هم به دست بیارید، مثلا معنای کلی عبادت یا معنای کلی انجام واجبات. ولی نه اونو نمیخوام، من میخوام صلات مشترک لفظی هم معنوی، صوم مشترک لفظی، گم نشین
استاد.
ایشون گفت جامعه میخواد تا این اشتراک معنوی درست بشه، چون اگه جامعه نباشه میشه مشترک لفظی. حالا چرا باید مشترک معنوی باشد؟ میخواد اینو نشون بده. ما گفتیم نیازی نبود، با اون علائم میتونست اینو ثابت کنیم، ولی ظاهر عبارت اینه که برای اثبات اشتراک معنوی داره از قاضی عقلی پاک میده، پس دنبال اشتراک معنوی صلات و صوم دور نشه.
استاد همه اینا در اینا هم یه اثر داره.
نه خیر، صلات
یعنی نماز رو به تنهایی، کسی نماز رو فقط تا آخر عمرش بکنه،
هر کدوم اینا اثر خودشو داره، هر دونه از نماز هم اثر خودش داره. یعنی اثر واحد سنخش خواهد واحد باشه، نه فرده، چون فردش هم واحد نیست. شما 100 تا فرد از نماز صحیح میاری، 100 تا فرد هم از اون اثر هم یعنی هر فردی اطاعت و عصیان جدا داره. قرار نیست که کل نمازهای ظهری اطاعت و عصیان داشته باشن. چه یعنی شما اینطور نیست که همه هر نماز ظهری، هر نماز صبحی، هر نماز مغربی، هر واجبی اطاعت خودشو داره، عصیان خودشو داره.
یعنی ما به ازای هر واجب یه بار اون پول زراعت میشیم، نه اثر واحد ما قرار بده.
نه پول زراعت یه چیز عالی نیست که فرق از اینجا خاطر اصلا اون بار دیگه رفت. هر کدوم اینا حساب کتاب خودشو داره. یعنی شما به تعدد تکالیفی که داری به تعداد اینا حساب کتاب
میدن. یعنی مخبی اگه کسی 100 تا نماز برای شما بوده، مثلا 100 تا نماز رو برای شما بوده، مثلا 80 تا شما بوده، تا 80 درصد پول صلات رفته و 20 درصد
80 درصد از عقاب نجات پیدا کرده، 20 درصد در عقاب گرفتار
شده.
یعنی هر کدومش اثر خودشه، هر فردیش اثر
مطیع نبوده.
آقا هر امری اطاعت و عصیان جداست، شیخ هر امری اطاعت و عصیانش جداست. مثلا ماه رمضان 29 روزه، هر روز ماه رمضان یه یا 30 روزه، هر روزش یه اطاعت داره یه عصیان داره. شما 15 روزشو گرفتی 15 روز نگرفتی، بعضی اون 15 روز اطاعت کردی، به اندازه اون 15 روز هم عصیان کردی. 15 تا اطاعت 15 تا عصیان، نه یه عنوان اطاعت مال همش با هم، یه عصیان مال همش با هم. این چیزی که شما درست کردی صفر و یکی، این نه عقلی است نه شرعی. شما میگید کلش همش با هم انجام داد مطیعه، همه رو انجام داد معاصیه، یعنی کلش مثل یه عام مجموعی میگید. اینطوری نیست، اینا انحلالی هم استقراقی هم، هر فردی هر امری اطاعت جدا داره، عصیان جدا داره، اثر جدا. منتها سنخ این آثار فرق میکنه. مثلا سنخ آثار روزه صحیحه سنخش جنت و مننار، ولی سنخ آثار نماز صحیحه عمود الدین، معراج المؤمن، قربان کل تقیه و آخر. ظاهر عبارت مرحوم آخوند اینه که میخواد از اشتراک در سنخ اثر کشف کند وحدت مؤثر را. یعنی اینکه افراد مختلف صلات صحیحه، افراد مختلف عمود و دین، معراج المؤمن، قربان کل تقیه نیفتاده از پل صراط العرش که میگید ایجاد میکنن، پس معلوم میشه همونطور که تمام اون افراد اثر تحت جامع واحدی به نام عمود دین، معراج المؤمن، قربان کل تقیه نیفتاده از پل صراط قرار میگیرن، تمام افراد مؤثر هم باید تحت جامعه بگید واحدی قرار بگیرم و یعنی اشتراک معنوی صلات. یا همونطور که افراد مختلف صبح منجر به افراد مختلفی از جنت المنار میشن، بوده تمام اون افراد تحت عنوان واحدی به نام جنت المنار قرار میگیرن، پس تمام افراد مؤثر هم باید تحت عنوان واحدی به نام صوم قرار بگیرن. لذا نتیجه میگیره که اون مؤثر هم باید مشترک بگیرن صرفی هم برسود کن از قاعده صرفیت بر استفاده
ده. اثر
اثر
خود صوم خارجی
نه صوم خارجی مؤثر فرد مؤثر
فرد اثر
فرد اثر میشه فرد جنتون بدن بعد جنت و مندان میشه عنوان عام برای اثر صوم هم باید بشه عنوان عام برای افراد مؤثر. بنابراین مرحوم آخون ظاهرن برهان عقلی که داره اینجا میاره و از اون میخواد در اشتراک معنوی بهره بگیره همین بحث قانون سنخیت هست، میخواد از وحدت اثر در سنخ مثل نهی از فحش و منکر یا معراج مؤمن یا بقیه وحدت سنخ مؤثر رو بگیره و اون وحدت سنخ مؤثر هم بشه اشتراک معنوی.
اثر و مؤثر دو چیزه اینجا
چی؟
یا جنت و مندار این همون
صحبت خب حالا اینه اشکالات حالا یکی یکی خب خودتون وسط یه چه حرف میزنید خب نزنید بزنید تمام میشه بعد حرف میزنید
از وحدت اثر
مرحوم آخون برای اثبات اون وحدت معنوی اون هر کدوم از صلات و صوم و اینا که بشه اشتراک معنوی از برهان عقلی داره استفاده میکنه که ظاهرم قاعده سنخیته، یعنی میاد میگه این افراد مختلفی که شما برای صلات دارید اینا اثرشون چیه؟ اثرشون افراد مختلف عمود الدین و معراج المؤمن و قربان کل تقی و ایناست. بعد همونطور که اون افراد اثر در یک جامعی به نام عمود دین به نام نهی از فحشا و منکر جمع میشن، پس افراد مؤثر هم باید تحت جامعه واحدی قرار بگیرن و الا چطور تمام اینها این سنخ مؤثرشون واحده؟ اگر سنخ اثر واحده پس سنخ مؤثر هم باید واحد باشه. وقتی سنخ اثر تمام نمازهای صحیح با حالا چه ظهرش چه عصرش چه صبحش چه مغربش میشه عمود دین میشه معراج مؤمن، طبق قاعده سنخیه سنخ افراد مؤثر هم باید واحد باشه که بشه بنابراین یه واحدی باید باشه که تمام این افراد تحت اون واحد قرار بگیرن و اون واحد همون جامعه بود.
قاعده سنخیت رو
در سطح
کلی میدونن، همه جا اجرا میکنن
اصلا در قواعد عقلی تخصیص نیست، هر جا بدانن همه جاش هست و هر جا هم که نیست از اول نبوده استثنا نداره تو نبوده. پس ملخص کلام این شد چون همه افراد صحیح مؤثر در اثر واحدی هستن که سنخ اثر واحد ها فرد اصلا متفاوته، پس افراد مختلف مؤثر هم باید تحت سنخ واحدی قرار بگیرن و الا اگر اینا تحت سنخ واحدی نبودن چطور آثار مختلف ندارن و آثارشون تحت سنخ واحدن؟ همونطور که اون ور اختلاف افرادی و وحدت سنخی وجود داره در جانب مؤثر هم باید اختلاف افرادی و وحدت سنخی وجود داشته باشه. این هم استدلالی کنه راجع به مدعای اول عرض ما اینه، ما میگیم که دو تا حرف داریم، یه حرف صغروی داریم یه حرف کبروی داریم، بعد انشاءالله ناینی هم یه حرفی داره اون رو هم بحث کنیم. اصل این که جامعه باید تصویر کنند رو ما قبول داریم، منتها استناد به قاعده سنخیت رو برای این قبول نداریم. اصل این که جامعه باید تصویر کنند این درسته، چرا؟ چون تبادل و خدمت شما عرض و اضطراب نشون دهنده معنای واحد هست. ما وقتی که کلمه صلات رو میشنویم مفهوم صلات رو در ظهر با عصر متفاوت نمی‌بینیم، مصداق‌ها رو فرق می‌ذاریم ولی مفهوم‌ها رو متفاوت نمی‌بینیم. همین که مفهوم متفاوت نمیبینیم به همش میگیم نماز، پس باید یه جامعه وجود داشته باشه، درست؟ فرق میفهمیم وجدان بین نماز با مثلا شیر. ما بین شیر جنگل با شیر خوراکی معنای واحد نمیفهمیم، اما بین صلات ظهر و صلات عصر معنای واحد به نام نماز میفهمیم. هرچند افراد مختلف این نماز متفاوتن، مثل انسان که از انسان یه معنای واحد میفهمیم، هرچند افراد مختلف. لذا مدعای آخوند که همه باید جامعه ارائه بدن، این حرف رو قبول داریم، ولی استناد جامعه به قاعده سنخیت رو ما قبول نداریم. چرا؟ هم صغرویت اشکال داریم هم کبرویت اشکال داریم. اما صغرویت قاعده سنخیت جایی میاد که یه علت باشد یه معلول باشد، اینا دو تا وجود در خارج داشته باشد.
این کبروی باشد،
این حالا به نسبت به ایراد دوم صغرویه، ولی به ایمان خوشم کبراست. قاعده سنخیت مال جای میان اشکال کبرا و صغرا اصلا نگید، اشکال اول ما اینه، حالا روش فکر کنید. سنخیت جای میاد که علت و معلول دو چیز در خارج باشن، در خارج دو تا باشن، یکی بشه علت یکی بشه معلول. اینجا اصلا کاری به تفسیرهای مختلف سنخیت ندارم، هر تفسیرش رو باید دو تا در خارج باشن. اون چه که شما میگید اصلا دو تا نیستن، از صلات و عمود و دین، از صلات و معراج و مومن، از صلات و قربان و کل تبیین. نه اینکه صلات یه چیز، عمود و دین یه چیز دیگه است، صلات یه چیز، معراج و مومن یه چیز دیگه است. همون صلاته که تجسم عینی و صورت باطنیش عمود دین و معراج و مومن. هم عقلا این بحث میشود هم نقلا بحث میشه،
لازمشه
نه صورت باطنی خودشه. یه هر عملی لازمه خارجی نمیشه دیگه، لازمه خارجی باید دوتا باشن در خارج. هر عملی که شما انجام میدید یک صورت مادی و ناسوتی داره، همین یه صورت باطنی و ملکوتی هم داره.
همون صورت باطنی و ملکوتی
چه دوم نیست دیگه، همینه همینه. منتها در این دنیا همه صورت ظاهری را میبینن، صورت باطنی رو کسی شهودی بهش دست بده میبینه. صورت باطنی یه چیز دیگه نیست، همین رو میبینه. خب الذین یأکلون اموال الیتاما ظلمن چون اشیاء را یأکلون ما فی بطونها را مادر فی بطونها نارا، یعنی وقتی کسی که شهود میکنه همین لقمه غذا رو آتش میبینه، نه اینکه آتش یه چیز دیگه.
همین
شهود هم دوتا نیست،
حس کنیم مثلا
همین نکته همینه، حسش نمیکنه، نمیفهمیش. چرا نمیفهمیش؟
چون دلت بسته است.
چون بسته است، همینه. نه نه ثبوتن یکی بیشتر نیست. این امر واحد یک صورت ظاهری دارد، یک صورت باطنی دارد که هر دو با هم، هم. نه اینکه دو چیز در خارج یکی این یکی اون. یعنی رابطه عمل با جزا مثل تجارت نیست که شما یک پولی میدهی و یک جنسی میگیری، که اگر اون بود دو تا بودن اون موقع جانش میره برای سنخیت اینجا میاد یا نمیاد، بلکه رابطه ای که هست یک حقیقته که شما وقتی از یک زاویه به این نگاه میکنی یه چیز میبینی، از زاویه دیگه تو شادی یه چیز دیگری میبینی.
شما گناه میکنی بعد استغفار میکنی، حالا چی میشه بعد از استغفار تو اون گناه
انزار میشه بودن؟ اولا همون موقع گناه میکنی اون آتیشو داری، اما روز قیامت من جا اول حسنت فلهو عشر امثالها، من جا هم سعیت فلایت زال نامسان، نه من عمل الحسنم. شما ممکنه عمل الحسنم بکنی، عمل السعیم بکنی، ولی به اون دنیا دیگه نبریش. قبل از اینکه به اونجا برسه اینجا کارشو تمام کنی. حالا به هم نبی توبه، احباط، تکفیر یا هر اتفاقی، وقتی که تا نبردی اینجا اگر کسی اهل شهود باشه میبینه، نباشه نمیبینه، ولی اونجا حقیقت امور آشکار میشه، هر چی با خودت بردی اونجا معلوم و اگر نبردی دیگه اونجا نیست. من جا عبل حسنه جا عبل سیده. لذا خدمت شما هم سرد که کار خوبی که میکنه یه وقتایی بعد بوش و استشمام میکنی لحظاتی، بعد از یه مدت دیگه بینیم اون بو نیست، بعد میشین فکر چه اتفاق افتاد، چرا این نیست دیگه مثلا، بعد روایات رو میخونی متوجه میشه فلان کار مثلا این اثر نابود میکنه، نمیدونسته بعد تو روایات اینا هست، ولی اون بوه رو داری، بوه گرد هم داره، ولی گرد همراد نمیبری. توبه که میکنی همینجا تمومش میکنی، یا احیانا اگر در رنج هایی که مؤمن میکشه و بعد پاک میشه تموم میشه، یا شب اول قبر، یا تو برزخ، خلاصه تا هر جا که چی دیگه قیامت بودش تموم بشه که نیاد، و الا اگر بیاد خودش میاد. این هست و لذا به صورت مبنایی اصلا اجرای قاعده صرفیت الا جمیع المبانی در قاعده صرفیت ما اینجا قبول نمی کنیم. ظاهر ادله هم همینه، نمیگه از صلات و شیعون یوجب عمودت دید، یا اون روایت که مال شب اول قبره که روایت صحیح و سند هم هست که میگه کسی در قبر میاد نور ها میان، اون نمیگه، میگه انس میگه شما چی هستید پنج تا نور، اون میگه انس صلات و که، اون میگه انس صوم و که، اون میگه نمیدونم انا حج و که، اون میگه انا زکات و که، بعد یکی اصلا پرنورتره میگه انا ولایت و که،
انا صوم و
من همون ولایتم. نه ولایت چیزیست که تو ولایت آوردی مثل سمنی که به فروشن تبدیل، حالا در ازای او به تو مثلا این نور رو تعمیم بده، این نیستش. بله بعضی از آیات و روایات تعبیر تجارت داره، ما اینو منکر نیستیم، کما اینکه بعضی از آیات و روایات هم ظهور در تجسم عینی داره، مثل من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی همون را من یعمل مثقال ذره شرا یره، منتها اینا رو باید جمع کرد. راهی که طرف مقابل ما میره اینه که میاد تو این جور جاهایی که ظاهرشه که به خود این میخوره یه جزا تقدیر میگیره، مثلا من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی یره جزا مضاف تقدیر میگیره، یره اثره اینجوری تقدیر میگیره. این یه راه
استاد.
یه راه دیگه هم اینه که به نظر ما این درسته، اصلش همون تجسم عینیه، منتها این تجسم عینی چون یه امر مادی و ظاهری بگید نیست، برای فهم اومده تشبیه کرده به تجارت، تشبیه کرده به سمن، به اینها به اسلام، و الا حقیقتش بوده و این رو. پس این به صورت مبنایی چون ما قاعده به تجسم اینی هستیم، اصلا اجرای قاعده سنخیت را در این مثال ها اصلا قبول نداریم. مبنایی اشکال میشه،
مبنایی
اشکال اصلا سنخیت مبنایی
درست، ما از مورد سنخیت کن هم که شما خود اثبات کنه بریم، ما که بارنادر کمک میکنیم، میگیم اون اثره این همون عملته، ما تو اثر شما رو قبول داریم که وارده، درسته؟ خیلی خوب.
خب سنخیت ما هم از درست
کنم، سنخیت نیست ولی این وحدت رو قبول کردیم،
اصلا وحدت همونه، چیز دیگه ای نیست، ما جامعه رو قبول داریم ولی دلیل عقلی دیگه نیستیم، این که دیگه دلیل عقلی نیست، سنخیت بین خدا و صادر اول هم حالا میرسیم اون رو، اون سنخیت درسته چون خدا و صادر اول دو چیز هست، دوئیت دارن، دوئیت حقیقه و حقیقه دارن، همون هم برای سنخیت کافی، ولی نیست خودشه نه یه چیز دیگه.
شما چون میگه این چیز تنها همین فرشبه میکنیم اون که اثر
حالا عمود الدین رو میگه صلات عمود الدین،
اونم اصلا نیست. نهی از فحشا و منکر خود صلاته، خود صلات نهی فحشا و منکر،
مثلا عذاب برزخ،
نهی که نهی فحشا
عذاب برزخ، مثلا صلات
اونم
زکات خمس، اینا همشون عذاب برزخ برمی دارن. حالا ما بگیم عذاب برزخ،
آقا عذاب برزخ رو برمی دارن چون ملاک عذاب برزخ جا عمل حسن جا رسایی است. چه گوش میدید؟ یعنی شما قبل از این وقتی که توبه کردی فلان اتفاق افتاد یا براحت جای شد یا هرچی، با سیه از این دنیا نرفتی، بازم این اونم نبود.
خود بعد از روایت هم میگه صلات بخونی موقفی چون اونجایی که رد به صلات داره عذابش بر میاد،
اون شفاعته، شفاعت هم دوباره اونم همینه، صلات تجسم عینی میکنه شفاعت رو. قرآن هم همینه داره، فقط صلات هم میشه، قرآن هم شفاعت میکنه، قرآن هم شفاعت میکنه، عالم هم شفاعت میکنه. شفاعت حالات مختلفی داره، شفاعت فقط شفاعت اهل بیت نیست، هرچند بالاترین مرتبه شفاعت شفاعت اهل بیت. بعد اونی هم که داره میگه همون هم تجسمه دیگه، یعنی صلات یک حقیقت عینی دارد، صورت باطنی دارد که همون نور است، که برای یکی نورش کمتره، برای یکی نورش زیادتره، بس اینکه نماز چه نمازی باشه، همین نوره میاد و این نوره که میاد اون عذاب را پس میزنه. این همون شفاعته، این همون نوره که اون رو دور میکنه، این صورت باطنیه. پس اشکال اول ما اینه که چون قائل به تجسم عینی هستیم، اصلا برهان عقلی اینجا معنا نداره، چون دوئیتی نیست، صرف نظر از این که شما قاعده سلخیت رو چی؟ تفسیر بکنید. اشکال دوم ما اینه که لو سلمنا، پس ببینید این اشکال هم که میکنن اصلا وارد نیست. مثلا تجسم عینی میگه این کار الان صورت عینی داره، اما اینکه شما عذاب برزخی بشوی یا نشوی بستگی به این داره که اون لحظه ای که از این دنیا میری این کار خوب یا بد را با خودت بردی یا نبردی. بعد دوباره عذاب بهشت اخروی همینه که وقتی از برزخ وارد قیامت کبرا میشوی اینا را همراه خودت داری یا نداری. این راجعه پس دوئیت نیست، چون دوئیت نیست اصلا سلخیت و الواحد و اینا معنا نداره. حالا هر جواب دوم، بر فرض که ما سلمنا که تجسم عینی در کار نباشه، نه تجسم نباشه که دوئیتی باشه، بر فرضم که از این رفعیت بکنیم و قبول بکنیم که عمود دین خود صلات نیست، جزای صلاته، نهی فحشا و منکر خود صلات نیست، جزای، این مثل انکار وجدانیات این هست، ولی خب چه میشه گفتی؟ حالا برفرض سلم ما
برداشت عرفی
چون این جمله غلطه، وقت سوزن این جمله برداشت عرفی غلطه، چون اینا بحث احکام شرعی و وجوب و عدم وجوب نیست، اینا بحث امور تکوینیه است. میگه صلات این هست، روزه این هست، حج این هست. اینجا شما استدلالی که میکنید دیگه سیستمش فرق میکنه، باید مخاطب رو در نظر بگیری. لذا گفتم مثلا تعابیر شراء تجارت وقتی در قرآن میاد یا در روایاتی میاد که سطح بحث معرفتی و کلامشون پایین تره، اون تعابیر اون چیزی رو تو روایاتی میگه که سطح معرفتی بالاتره. استظهار این میشه با عرف عام، استظهار اون میشه با عرف خاص، ولی اون معلوم میشه.
شهود
که
دورا هست،
نه اولا تعداد ادله ای که راجع به تجسم عینی هم اصلا صرف نظر از شهود تعدادشون خیلی بیشتر، خب صرف. بعدم این جمع که شما میبینید تعابیر تجارت و شراء و اینجور تعابیر رو یا در جایی میگه که مخاطبا عمومی هستن مثل قرآن، یا در روایاتی میگه که مخاطب یا عامه یا مخاطب سطح معرفتیش پایین. ولی وقتی میاد با مخاطب اینه که سطح معرفتشون بالا هست، اصحاب و سر هستن، دیگه این تعابیر نیست. بعد مخصوصا تو روایات تعابیر تجسم عینی رو به مخاطبین زیاد میبینی که سطح معرفتیشون بالاست. این تفاوت قلمه در مخاطبین روایات خودش شاهد جمعه، یعنی حتی اگه شهودم نباشه خودش شاهد جمع است بر این که اون روایاتی که به صورت شراء و تجارت و سمن میگن و آیاتی که این رو میگن، اینها برای مجموعه بودن که یا همشون یا بخش عمده از اونها توانایی درک اموری مثل تجسم عینی را بگو نداشتن، ولی وقتی روبرو میشده با مخاطبی که اینها رو میتونسته بفهمه اینها رو گفته. منتها بعد زمان من و شما که میاد که جواب حدیث شیخ میگیره، خب اینا همه یه پشت سر هم نوشته میشن و گفته میشن. ولذا تو روایات اعتقادی ما معترضیم، حتما باید مخاطب اون روایات به لحاظ سطح معرفتی و اعتقادی کنترل بشه، و بدون کنترل وضعیت مخاطب ما استظهار تو روایات اعتقادی رو قبول نمی کنیم.
دلیل
عقلیش هم حالا اونو بخوام بگم سخت دلیل چیه؟ چی
که تو مسائل اعتقادی باید حتما یه دنده
حالا این دیگه به جای خودش برسیم به بحث خبر واحد در مسائل اعتقادی یا حجیت ظواهر در مسائل اعتقادی، اونجا اینو باز خواهیم کرد که حتما باید حساب بشه. روایتی که مخاطبش اصحاب السره به هیچ وجه نباید همونطوری استظهار بشه که مخاطبش یه سنیه، و به هیچ وجه هیچ کدوم اینا نباید اونجوری استظهار بشن که مخاطبش عامه و همه تو اون جلسه حضور دارن. بعد خصوصیات راوی رو کنترل کرد. خب اما این جواب دوم بر فرض که ما سلمنا این امر مسلم و واضح را کنار گذاشتیم، گفتیم که ها دلیل عقلیش رو گفتیم، دلیل عقلیش رو یه من بحث نمیخوام بکنم، طول میکشه. ادله عقلیش رو عرض شود که سر مفصل در اسفار آورده که برمیگرده به ارتباط بین وجود ناسوتی، ملکوتی، جبروتی و لاهوتی. یعنی هر عمل مادی که انجام میشه ناسوتیه صورت ملکوتی داره و صورت جبروتی داره، و این عوالم از هم جدا نیستن،
باطن
هم هست. بله که دیگه بعد اون بطول مختلف حقیقت رو بگیم، بعد طبیعتا کل قواعد فلسفی باید بگیم، و چون اثری هم نداره. شما من فکر کنم با همون شاهد جمعی که عرض کردم اگر دقت بکنید به راحتی میتونید این تجسمی رو تصدیق کنید. شما روایاتی که حالا قرآن عمومیه، روایاتی که از تعابیر شراء و تجارت استفاده میکنه در جدا کنید، روایاتی که تعابیر ظاهر در تجسمی دارن جدا کنید، مخاطبین اینها رو در نظر بگیرید، بعد بر اساس غلبه مخاطب جمعی که گفتم تصدیق میشه. من این شعال جمعی مثلا نیازی به اون استدلال عقلی هم نیست. شهودم کسی داشته باشه یا براش پیش اومده یا کسی پیش نیومده، حتما دعا میکنیم براش پیش بیاد، خودش این رو تصدیق خواهد کرد. اونم به جای خودش چون اینا اینقدر زیاده که یه دفعه برای که دست بیاد کافیه، یه دفعه یه دونم پیش بیاد، حالا تو یه نمازی، یه روزه، یه ذکری، یه دعایی، یه زیارتی، یه دونم پیش بیاد تصدیق خواهد. اما بمانه، اما حتی اگر کسی حالا این جمع قبول نکرد، اونم قبول نکرد، گفت که نخیر تعدد دارم، میگیم بازم قاعده سنخیت جاش اینجوری، چون قاعده سنخیت مناش مشابهت که نیست که اگه اونور مثلا فرض کنه جامعه واحد داره پس این ورم باید جامعه واحد داشته باشه، این چه حرفیه؟ قاعده سنخیت مشابهت نیست. قاعده سنخیت قبلا گفتم مال کمالاته، مال اینه که کمالی که در معلول هست اون سنخ کمال باید در علت اصلی بخشش هم باشه. اینو میگن قاعده سنخیت. یعنی اگر مثلا فرض کنید معلول شما یک چیزی که شما بهش هستی میدی، کمال میدی، یک کمالی رو داره، پس اون کمالم به طریق اعلا و اشد یا حتی در همون سطح خود باید داشته باشی که بدی. ذات نایافته از هستی وقت که تواند که شود هستی وقت. سنخیت اینه، این که اینا جامعه داشته باشن مگه کماله که بعد بگیم علتش هم باید بگید جامعه داشته باشه؟ بعد میگه صلات علت هستی بخشه، ما که میگفتیم صلات او یکیه، اما اگه دوتا هم باشن اونی که قرار اون جزا رو بده خداست نه صلات. یعنی اگر مسلک ما رو میگید که دست رو بینیه که اصلا دوتا نیستن، اگر هم مسلک مقابل رو مثل مسلک علامه مجلسی اینا رو میگید که دوتا قائلن و رابطه را رابطه شرا و تجارت میدونن و تو اون جایی که این تعابیر نیست جزا و اینها در تقدیر میگیرن، اونها هم هستی بخش و نماز و روزه نمیدونن که هستی اون کمترده کمال را خدا میدانن. یعنی میگن مثل سمنی که شما پول رو میبری فروشنده جنس رو به تو میده، اینجا هم تو نمازتو میبری شارع به تو این فضائل رو میده، این کمالات رو میده، یا گناهت رو میبری شارع به تو این عذاب رو میده. پس باز هستم که خدا نمیشه نماز، قرار نیست علت سنخیت، سنخیت قرار بینه علت اصلی بخش و معلوم اونم در کمال باشه، نه جامعه داشتن کماله، نه هستی بخش بگید صلاته یا صومه که شما بگید اون ور جامعه داره پس این ورم باید جامعه داشته باشه. لذا استفاده از قاعده سنخیت را در این مقام مطلقا قبول نداریم، هم به لحاظ مبنا که خجر سمینی هستیم دوییت قبول نداریم، هم حتی رو مبنای علامه مجلسی را بزرگانی که تجسم این رو قبول ندارن و دوئیت قائلن، بازم قاعده سنخیت داشته
باشه.
بابا سنخیت ارتباط نیست، ارتباط باید باشه، خب درسته باید ربط داشته باشه، اما سنخیت
باید واحد باشه.
نه چرا باید واحد باشه؟ چرا باید واحد باشه؟ اگه بگید الواحد، الواحد متفرقه
این به ذهن میرسه که وقتی داره مثلا 10 نوع صلا یه اثر واحد میده، خب پس یه ارتباطی باید با هم دیگه داشته باشه، مثلا اگر یه
ویژگی
خاصی
همشون باید
داشته
باشه. نه بحث سر جامعه، بحث شباهت نیست،
با همون شباهت رو وقتی
میدید نمیشه، هر شباهتی که جامعه نمیشه،
شباهت
جامعه که با هر شباهت میشه که جامعه. مثلا فرض کنید زرافه گردنش درازه، فلان آقا هم گردنش درازه، بگیم جامعه میذاریم زرافه به هر
شباهتی که اثر داشته
باشه. نه آقا این نیست، بعد اثر خودم اثر داره، اون گردن دراز برای زرافه یه اثری داره برای اینا. بعد در ادبیات گفتن شباهتی جامعه میشه که وصف غالب بشه، صرف این که این 20 تا در این اثر مشترکن خب یه شباهته، اما اینکه پس همین شباهت بشه جامعه این درست نیست. اگه خاطر
سر از غیر از اینها صادر نمیشه،
خب نشه. اول از کجا میدونی از غیر صادر میشن؟ تو میدونی این 20 تا این اثر رو داشتن، تو از کجا میدونی بقیه داشتن؟ تو میدونی که صلات عمود دین است، صلات معراج مؤمن است، صوم قربان کل تقی است، صلات نور است، نماز نور است، اینو میدونی. نمیدونی که نور غیر از این نیست دیگه، که انحصار که نمیدونی که
بعضی جا رو بده انحصاری داره،
خب بازم فایده نداره، چون شما ضابطه اصولی میخواد، اون بعضی ما میشه فقهی موقع. شما برای اینکه بتونید ضابطه اصولی بدید یا همه باید باشه یا خالد که دعوه بشه، که بعد جاهایی که غیر اینه تو فقه مثلا بگید به دلیل خاص خالد شدن، ولی اینکه بعضی جا باشه فایده نداره. عرض شد که لذا اولا ما تعدد قائل نیستیم، ثانیا تعدد هم قائل باشیم سنخیت اینجا جای نمیشه، چون سنخیت مال کمالات جامعه داشتن کمال نیست. بعد از اون ورن علت هم باید علت هستی بخش باشه، رو مبنای طرف مقابل که نماز علت هستی بخش باشه خدا میشه، لذا یه قاره سنخیتی هم بیاد باید بینه خدا با اون کمالی که اعطا میکنه نه دیگه، اینا معدات میشن، هستی بخش نیستن، نه تمام هستی بخش صلاته، نه جزء هستی بخش صلاته، رو مسلک با کسی علت دیم
رو مسلک
باشه، ولی اون که نمیشه علت، اون میشه دایی، نمیشه علت، اون میشه دایی، و کسی هم نگفته دایی با جزا باید هم سر خوشن. مثلا شما به بچه میگی که بچه جون اگه درس بخونی من به آب نبات میگم، معناش نیست که درس خواندن با آب نبات از یه سر خرد، اون درس خواندن دایی میشه در شما آب نبات رو بشونی. رو مسلک طرف مقابل نماز و روزه و عبادات دایی هستن برای اینکه خداوند فلان پاداش را یا فلان مجازات را بدهن، اصلا علت هستی بخش نیستن که قاعده سلخیت بتونه بیاد. از اون برم جامعه کمالیست برای فردا، حرف ناینی رو میخونیم، مرحوم ناینی گفته اصلا جامعه نمیخواد، در اصل این جامعه ما حرف اول ناینی رو قبول کرد، حرف آخر رو قبول کرد که جامعه میخواد، ارتباطش رو دارن که قاعده سنخیت رو قبول نکردن. ولی نائینی گفته اصلا جامعه نمیخواد فردا حرف نائینی رو راجع به جامعه بررسی میکنیم. اصلا میرسیم ماهیت ندارن، اصلا سلات ماهیت
ندارن، اثر مخفی هستن یا صحیح
اینا رو میگم. سالات وحدتش اعتباری.
آقا بله برو. من افعال ما ماهیت ندارم.
آقا نفری هزار
شما. شما سالات یه ماهیت نداره.
نفری
یه ماهیت داره. رکوع یه ماهیت داره. قرائت یه ماهیت دیگه داره. چون از مقولات مختلف.